ساعت 9 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مسکو با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کرد. دولت ابراهیم رئیسی برای خوزستان استاندار ویژه تعیین کرد. دولت لبنان پرداخت کمک مالی به خانواده‌های فقیر را از ماه آینده آغاز می‌کند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی روز پنجشنبه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و دیگر مقام‌های وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، در جلسات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چشمانداز بازگشت به اجرای کامل برجام به بحث گذاشته شد. دو طرف در این مذاکرات از عزم خود برای ادامه همکاری در چارچوب مذاکرات وین، اهمیت بازگشت هرچه زودتر تهران به میز مذاکرات و ادامه روند مذاکراتی که از فروردین تا خرداد امسال صورت گرفت تأکید کردند. بیانیه وزارت خارجه روسیه میگوید دو طرف بر نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات و احیای برجام اصرار داشتند. دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد برای خوزستان استاندار ویژه تعیین کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در این مورد گفت استاندار جدید خوزستان علاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه، از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت استان برخوردار خواهد بود. صادق خلیلیان استاندار جدید خوزستان مشکلات این استان را این گونه برشمرد:
مهمترینش بیکاری هستش، اشتغال و ازدواج جوانان و مسکن اونها و آب و خاک، مسائل مربوط به فاضلا و مهار آبهای سطحی و پدیده ریزگردها رو بتونیم باش مقابله بکنیم و یک توسعه مدرنیزاسیون در سطح شهری و روستایی داشته باشیم.
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در ماه‌های گذشته بارها موجب اعتراض‌های گسترده مردم شده، اما حکومت پاسخی جز سرکوب و واکنش‌های قهرآمیز با آنها نداشته است. دولت لبنان امروز اعلام کرد از ماه آینده پرداخت کمک نقدی را به دلار آمریکا به صدها هزار خانواده فقیر این کشور آغاز خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود آورده است هر عضو خانوار در لبنان ماهانه 20 دلار معادل حدود 560 هزار تومان دریافت خواهد کرد. وزیر گردشگری و امور اجتماعی لبنان روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت این پرداخت با دلار آمریکا یا معادل قیمت آن در بازار سیاه ارز در کشور پرداخت خواهد شد. این اقدام دولت لبنان در حالی صورت می‌گیرد که قرار است یارانه کالاهای اساسی مانند سوخت و دارو از ماه آینده قطع شود. لبنان در دو سال گذشته در بحران عمیق اقتصادی فرو رفته و پول ملی این کشور بیش از 80% ارزش خود را از دست داده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران امروز از مرگ 505 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید برخی نهادهای رسمی داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 112 هزار بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش در شبانه روز گذشته بیش از 26 هزار بیمار جدید نیز شناسایی شدند که شمار مبتلایان را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. در همین حال رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید واکسن فایزری که در بازار آزاد فروخته می شود تقلبی و غیر قانونی است. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به 76th مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. شمار بالای اعدام‌ها، اعدام کودک مجرمان، کشتار کولبران، بازداشت فعالان مدنی، وکلا، روزنامه‌نگاران و کارگران، عدم دسترسی زندانیان سیاسی به دادرسی عادلانه، محرومیت زندانیان از امکانات درمانی مناسب و مواردی دیگر در این گزارش آمده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و از او درباره مهمترین بخش‌های این گزارش پرسیدم.
گزارش های آنتونیو گوترش در تمام این سال ها و همچنین گزارش جاوید رحمان هم همواره چنین هست، برای اینکه مهمترین حق بشری حق زندگیه که خب طبیعیه که در این رابطه سازمان ملل به طور کلی گزارشگران فعال بشن و به خصوص در رابطه با ایران، از اونجایی که ما با اعدام های پرشمار مواجه هستیم و اعدام کودکان که در سال گذشته 4 نفر اعدام شدن، یعنی مواردی هستش که مختص جمهوری اسلامی هست و از این نظر به هر حال در این رابطه تاکید ویژه دارم. به اضافه اینکه در رابطه با حق زندگی مسئله دیگری به جز اعدام هم مورد نظر هست، برای اینکه ما با مثلا وقایع آبان 98 مواجه بودیم که در واقع حق زندگی رو به خاطر اینکه در اعتراضات از اصطلاحات کشنده استفاده کردن در خطر قرار گرفته و مسئله اینکه خب ما مرگ در زندان ها رو داریم و مسئله کولبرها و سوختبرها رو داریم که به خاطر اینکه خب برای معاش خودشون تجارت های کوچیکی رو انجام میدن با اصطلاح کشنده از بین میرن.
در بخش مفصلی از گزارش آنتونیو گوترش به بازداشت فعالین مدنی، وکلا، روزنامه نگاران پرداخته شده و این بازداشت ها خودسرانه توصیف شده. در مورد این بخش هم برای ما بگید که آقای گوترش به چه مواردی اشاره کرده؟
اساسا تمام بازداشت ها در جمهوری اسلامی خودسرانه هست، برای اینکه در مبنای یک روال قانونی از اون ابتدا صورت نمیگیره و خب ما مواجه هستیم با مرگ زندانیا که حالا چه در اثر مثلا کرونا، موردهایی مثل بهنام محجوبی، مثل ساسان نیکنفس، مهداد تالشی، بهمن عقابی، اینها رو بررسی کرده و خب علاوه بر اون به خاطر اینکه بازداشت های خودسرانه یک روال قانونی رو عملا نداره، افراد مدت زیادی در زندان هستند و در سلول انفرادی هستند در بسیاری از موارد، به خصوص در روزهای اول. مواردی هم داریم مثل برادران افکاری که ماها در زندان هستند و به اون اشاره شده و همچنین دانشجویانی که به خاطر اعتراض معینی که هنوز معلوم نیست دقیقا چه هست در زندان هستند.
آقای نایب هاشم، در بخش پایانی گزارش آنتونیو گوترش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که همکاری بیشتری داشته باشند با سازوکار حقوق بشری سازمان ملل. این همکاری به چه صورت باید باشه؟
یکی از مهمترین همکاری‌ها اینه که با گزارشگران ویژه و به طور مشخص جاوید رحمان همکاری بکنه، یعنی اینکه باید بتواند دیدار بکنه جاوید رحمان از ایران و از همه مواردی که هستش گزارشی بتونه تهیه کنه، از جمله بتونه به زندان ها مراجعه کنه. دوم اینکه باید با معاهده هایی که ایران نسبت به اون تعهد داره با اون کمیته های مربوطه همکاری بکنه. الان ما میبینیم که چندین در واقع گزارش جمهوری اسلامی به این نهادها دچار تعویق هست و این همکاری های لازم رو نمی کنه. همکاری که باید با نهاد کمیساری عالی هم بکنه کافی نیست و اینا مجموعه همکاری هایی هستش که باید جمهوری اسلامی انجام بده که انجام نمیده.
این گزارش رو آنتونیو گوترش به 76th مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. برای بررسی و تصمیم گیری نهایی و صدور قطعنامه این گزارش چه مراحلی رو طی میکنه؟
خب این گزارش به اضافه گزارش جاوید رحمان که چند هفته پیش منتشر شد، اینها در اختیار کمیته سوم، ابتدا کمیته سوم مجمع عمومی قرار میگیره که البته جلساتش رو در ماه اکتبر آغاز میکنه و آقای جاوید رحمان در روزی از آن روزهای اکتبر قاعدتا حضور پیدا میکنه در نیویورک، حالا اگر مسئله کووید 19 باشه در راه مجازی در واقع شرکت بکنه. گزارش شفاهی خودش رو هم خواهد داد، به اضافه اینکه خب گزارش های دبیرکل هم اونجا ارائه میشه و از همین الان تمام کشورهای عضو سازمان ملل این امکان رو دارن که این گزارش‌ها استفاده بکنن و کانادا که پیشنویس قطعنامه این مجمع رو تهیه میکنه از الان از این گزارش‌ها استفاده میکنه و بر مبنای این دو گزارش قطعنامه تهیه میشه، ابتدا در کمیته سوم مورد بررسی قرار میگیره و رأی‌گیری میشه و نهایتاً در ماه دسامبر معمولا در صحن عمومی مجمع عمومی هم دوباره اون قطعنامه‌ای که بر اساس این گزارش ها هست مورد بررسی قرار میگیره و انتظار میره که مثل سالهای گذشته با رأی بالا تصویب بشه.
گفتگویی رو شنیدید با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و در اینجا بشنویم پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو.
آقا رئیسی، مگه این نظام با ایشالله و ماشالله میچرخه که میگی دستور دادم دلار رو بیارن پایین؟ مگه با دستور داداش؟ برو درست کن وضع اقتصاد، اگه حرفت حرفه. الان تو دیگه خود اونای دیگه بهونه ندارن 4 سال دیگه 8 سال دیگه بیان بگن که اینم راشو کچ کرد از خط ولایت دور شد. داداش این گوی این میدون 8 سال کشور در اختیار شماست، ببینم چه گلی میزنی.
من روی صحبتم با سردار صفویه، میخوام از ایشون یه سوال بکنم. آیا 43 سال گذشته از این انقلاب، یعنی وقتش نرسیده که مشکلات مردم حل بشه که شما فرمودین یک شبه نمیشه، 43 سال کم فرصتی بوده؟ آی صفوی واقعا جای خجالت داره، واقعا خجالت بکشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طی 13 ماه اخیر نرخ تورم در ایران همواره در حال افزایش بوده که این موضوع بر وضعیت معیشتی زندگی مردم تأثیر گذاشته. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
بالا بودن نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها و بحران اقتصادی در روند زندگی روزمره خانواده‌های ایران تأثیر بسزایی داشته است. همچنین گرانی مواد غذایی، سرانه مصرف پروتئین‌ها در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد را به حداقل رسانده و همین موضوع به تنهایی باعث تغییر الگوی غذایی در سبد خرید کالاهای اساسی مردم شده. افزایش قیمت‌ها در 3 سال گذشته 200 تا 300% بوده و همین موضوع باعث شده قدرت خرید مردم کم شود. همچنین به گفته قاسم علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، متقاضی مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 35% کاهش یافته است. طی 13 ماه اخیر بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه در ایران به طور ثابت در حال افزایش بوده و بیشترین تغییر قیمت‌ها مربوط به روغن و چربی‌ها بوده که نزدیک به 86% گران‌تر شده است. اما تأثیر تورم در زندگی مردم منحصر به مواد غذایی نیست و مردم ناتوان از خرید وسایل ضروری به خرید از سمساری‌ها با قیمت نازل‌تر روی آوردند. داوود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفته است به دلیل گرانی لوازم منزل 60-70% مردم به خرید اساسیه دست دوم ایرانی و خارجی از سمساری ها روی آوردند. بیشترین کالاهای دست دوم که خریداری می شود، اول لوازم صوتی تصویری و یخچال و فریزر است و وسایل چوبی مثل مبلمان و سرویس خواب در اولویت‌های بعدی قرار دارند. او با اشاره به اقبال مردم به دست دوم فروشی‌ها گفته است که اقشار ضعیف جامعه دیگر نمی‌توانند حتی لوازم خانگی دست دوم را ارزان تهیه کنند. با توجه به این که 60 میلیون نفر از مردم ایران نیاز به تأمین معیشتی دارند، 30 میلیون از آنها نیز زیر خط فقر هستند و نمی توانند مخارج زندگی را تأمین کنند. همچنین بسیاری از خانواده‌های کم درآمد به دلیل گران بودن اجناس اولیه زندگی برای تأمین و تهیه جهیزیه دخترانشان اجناس دست دوم خریداری می‌کنند و خانواده داماد با توافق به جای خرید طلای عروس از نقره یا بدلیجاتی به رنگ طلا استفاده می‌کنند. پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط را معادل 20 ماه حقوق یک کارگر در ایران برآورد کرده بود. بر اساس تازه ترین آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 9.1 میلیون تومان رسیده است که در قیاس با آبان ماه سال گذشته 91.5% رشد یافته است. این میزان رشد قیمت در یک دوره 1 ساله در تاریخ بازار مسکن کشور بی‌سابقه است و بسیاری از معادلات و محاسبه سیاستگزاران مسکن برای تقویت قدرت مالی طرف تقاضا و همچنین محاسبات متقاضیان خرید آپارتمان برای پسنداز و دریافت وام را برهم زده است و همین که و شرایط به گونه است که طبق برآوردهای حسین عبد تبریزی، مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی، 95% مردم دیگر قدرت خرید مسکن را ندارند. اتفاقی که باعث شده بسیاری از خانواده ها در این روزها برای سرمایه گذاری و یا زندگی به طور مشترک برای خرید خانه اقدام کنند.
گزارش رو شنیدیم از نسرین افشار درباره تأثیر تورم بر وضعیت معیشتی مردم ایران و به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.